جام
ملت
ملت‌های
ها.
آسیا بی تجربه تلخه واسه
آره
اخلاق ورزشی ما، اخلاق فوتبال ما، جایی که داور نه به کسی کاری داره، نه سوتی زده، نه حرفی زده، روی صحنه ای که حالا بازیکن ما به گمان خودش خطا کرده یا نکرده، 5 نفرمون میرن سراغ داور،
بله
گلو میخوریم، شیرازه تیممون از هم پاشیده میشه.
دقیقا.
شاید جام ملت های 2019 نزدیکترین جام برای قهرمانی بود برای ما، ولی به همین راحتی از دستش دادیم.
جناب شریفی، ما از این موارد بسیار داریم، یعنی در حوزه اخلاق حرفه‌ای که به همین راحتی از کنارش میگذریم. حالا ما تو سبک زندگی اسلامی ایرانی اخلاق اسلامی واژه قوی تریه که براش انتخاب کردیم. خیلی جاها دچار مشکلیم. عرض کردم که در یه بخشی از سند سبک زندگی قهرمانان ورزشی و حوزه ورزش در سبک زندگی ما به این حوزه حرفه‌ای پرداختیم، که این که دیگه دنیا و غیر دنیا، غیر ایران و جهان و اینها نداره، یعنی یک پایبندی و تعهدی به حوزه کاری و شغلی فرد رو نشون میده، به ویژه اونجا قهرمان ورزشی، که اینو باید انجام میدادن و رعایت میکردن. به جای اعتراض به داور، مقام معظم رهبری در همین بحث خراسان شمالی یکی از مواردی که مطرح کردن این که چرا ما به قانون احترام نمیذاریم. خب این ورزش هم در خلأ که نیست، کل جامعه ما یک مقداری به احترام به قانونمون ضعیف است. خب قاعدتا در حوزه ورزش هم این اتفاق میفته، احترام به داور هم ضعیفه در جامعه، در ورزش هم این اتفاق خواهد افتاد. این حالا با اون بحث قبلی یه مقداری خلط نشه، من عرض بکنم که
بله.
اون اخلاق ورزشی و اخلاق تخصصی حوزه ورزش رو غربیا خیلی خوب قانون براش گذاشتن و باید رعایت بشه، هر چند در بازی شما ببینید که به ضرر شماست، باید رعایتش بکنید. اما یه مرحله از این جلوتر و بالاتر که بریم در حوزه اخلاق، این هست که شما صاحب توپ باشید و توپ مربوط به تیم شما باشه، ولی ورزشکاری از تیم رقیب دچار آسیب شده باشه. اینجا شما وظیفتون اینه و تعریف کردن شاید یه قانون نانوشته ای که بهش خیلی احترام میذارن، اینه که شما اون تملکتون به توپ رو از دست بدید، یعنی از حقتون بگذرید تا اینکه آسیبی به بازیکن حریف نرسه. ولی اینو میخوام عرض بکنم جناب شریفی که تا همینجا تمام هست دیگه، یعنی دیگه فرهنگ غرب بالاتر از این رو نمیره. چرا؟ چون مبتنی بر فردگرایی و اندیویجوالیسم است و این هم تو خیلی خوب بهش پرداختن و اصلا سبک زندگی زاییده چنین فرهنگی است. اما ما یه لول بالاترش رو داریم، شاید چند بل بالاترش، یعنی فرهنگ پهلوانی، یعنی این که یک پهلوانی نه تنها از حق خودش میگذره، بلکه از حق میلیون ها مردمی که چشم به انتظار مدال اون قهرمان هستن میگذره، برای اینکه یک ارزش انسانی در دنیا حاکم بشود. ما متاسفانه این رو دنیا که بهش به هیچ وجه نپرداخته، اصلا با فردگرایی سازگار نیست همچین چیزی، اینکه شما از حق خودت بگذری که یک ارزشی در دنیا ماندگار بشود، حالا برای نسل‌های آینده، این رو نمیپذیرن. اما ما در فرهنگ پهلوانی اون اینو داشتیم. الان حد اکثر کاری که قهرمانان در دنیا انجام میدن اینه که به هر ترتیبی که بتونن مدالی کسب بکنن، میگن من دل این مثلا 40 میلیون 50 میلیون 100 میلیون مردم همو شاد کردم، در صورت که ما در فرهنگ اون، ضمن این که با تمام تلاشمون رو برای این کار میکنیم، باید بالاتر از این رو ببینیم، یعنی ارزش‌های انسانی حاکم بشود، ارزش‌های انسانی در زمین حاکم بشود که یک ابزار قوی حوزه ورزش است. دیگه همه حوزه ها تحت تاثیر قرار می گیرند، خوبی، گذشت و جوانمردی در همه حوزه ها ساری و جاری می شود، از جمله ورزش. این رو که در فرهنگ اسلامی ایرانی ما وجود داشته، متاسفانه ما خودمون رعایت نمی کنیم که هیچ، اصلا تبیینش نکردیم. در حوزه سبک زندگی ورزشی ما سعی کردیم که این رو هم بهش بپردازیم و الگویی رو برای این کار بکنیم که انشالله اثراتشو در جامعه ورزش بگذاره، هرچند که در فرصت دیگری من مدل سبک زندگی بخش اولشو توضیح میدم که مشخص میشه به این راحتی اینها عملیاتی نمیشن و نیاز به عملیاتی شدنش.
ببینید ما یه سری اتفاق داریم که ریشه در گذشته تاریخی ما داره. زندگی تاریخی ایرانی ها به یک شکل و شمایلی شکل گرفته، ساخته شده و به همین راحتی نمیشه عوضشون کرد. اینها رو باید چیکار بکنیم و چه پیش بینی، چه تمهیدی براش اندیشیده شده؟
راستش ما مدلی رو برای سبک زندگی اسلامی ایرانی با روش‌های مختلف علمی که حالا نیاز به پرداختنش حالا شاید نباشه، از جمله روش رویش نظریه یا گرند توری کار کردیم که در این مدل در حقیقت سه اصل رو ما بهش پرداختیم که هر کدوم زیر مجموعه‌هایی دارن. این سه اصل اگر محقق بشون اعتقاد داریم که سبک زندگی تحت تأثیر قرار میگیره و میشود اصلاحاتی انجام داد. اولا بیسی که داریم و میگیم سبک زندگی اسلام ایرانی دوچار مشکل شده از این ناحیه، این هست که تحقق عدالت اجتماعی اتفاق نیفتاده، که اگر اتفاق میافتاد و مردم اون واقعیت اسلام رو لمسش میکردن قطعا اینقدر هم فاصله نمی گرفتن، هم حوزه‌های مختلف اون دوچار مشکل نمی شد
و شاید یه جاهایی در واقع سیاستگزاران و مدیران ارشد کشور در همه این سالها زمامداران اشتباه کرده باشن.
قطعاً همینطوره. بحث دوم بحث فاصله طبقاتی است که این هم جز اصطلاحاً میگیم چشم اسفندیار یا به قول غربی ها پاشنه آشیل ما در این حوزه بوده و در نهایت چشم و همچشمی. این سه حوزه رو در حقیقت دستکاری میکنیم با سه مفهوم و سه کلیدواژه اساسی. از جمله این سه مورد اینا هستن که خدمتون عرض میکنم: عوامل محتوایی و معنایی، عوامل زیرساختی، ساختاری، حقوقی و فنی، عوامل زمینه‌ای، فردی و محیط اجتماعی و طبیعی. مثلا در حوزه ساختارها من مثالی عرض بکنم خدمتتون. ببینید وقتی ساختار اقتصادی ما مبتنی بر منفعت باشند و نه برکت، فرض مثل بانک، مثل بورس و سایر موارد دیگه، قاعدتا حوزه اقتصادی ورزش هم متأثر از اینها به سمت منفعت گرایی خواهد رفت. به تبع این چه اتفاق میفته؟ مدیر مجموعه ورزشی یا جایی که متولی مجموعه ورزشی است به دنبال کسب درآمد خواهد رفت. خب با این اتفاق یعنی این که ما ورزش همگانیمون رو محدود میکنیم، یعنی این که یک عده‌ای نمیتوانند از امکانات و تجهیزات ورزشی استفاده بکنند. خب برابر این یک مسئله ساختاری است. یعنی ما تا زمانی که ساختار اقتصادیمون از طریق رویکردهایی که در بر اون حاکم است تغییر نکنه، ما در حوزه ورزش هم تغییر رو نخواهیم دید. در حوزه عوامل محتوایی رویکرد ما به ورزش تحت تأثیر قرار میگیره در این بخش. البته رویکرد ما به ورزش متأثر از رویکرد ما در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد و در سایر حوزه هاست. باز اینجا مثالی رو عرض بکنم. فرض کنید رویکرد ما در آموزش پرورش ما یا نظام تعلیم و تربیت ما چیه؟ شاید غربی ها به راحتی اینو حل کردن. یعنی مثلا رویکرد اینا اگر فردگراییه، در تمام حوزه ها این فردگرایی رو پیش میبرن. ولی رویکرد ما چیه؟ اگر ما رویکرد اون جمع‌گراییه، چرا این بازی که در مدارس ما بچه بودیم انجام میدادیم این به صورت فردگرایی بود؟ حالا اسمش شاید گرگن به هوا بود که مثلا یه 9 تا صندلی داشتیم، 10 نفرم پایین بودن، میگفتیم هر کسی که
تو گرگن به هوا فکر کنم یه چیز دیگه بود،
حالا این اسمش یادم رفت. میگفتیم که اگر هر کسی که پایین بمونه سوخته. 9 نفر میرفتن روی صندلی و بعد ببخشید با چک و لگد و اینا میخواستن این یه نفر رو بندازن پایین. در برخی از فرهنگیات اومدن این رو گفتن خب هر کسی پایین بمونه همه سوختن. 9 نفر میشستن روی صندلی، به هر ترتیبی کمک میکردن اون یک نفر رو بالا نگه دارن که هیچ کدومشون نسوزن. خب این نشون میده که ما رویکردمون حتی در بازی‌ها در حوزه نظام تعلیم و تربیتمون با اون چیزی که فکر می‌کنیم متفاوته. ما دوست داریم جمع‌گرایی باشه ولی داریم فردگرایی رو بازی می‌کنیم.
آخه ببینید، من میگم که آموزش و پرورش ما انقدر درگیر روزمره است، انقدر درگیر دستمزده، انقدر درگیر پایین بودن دریافتی معلم هاست که به حق هم درگیره و به حق معلمان ما اعتراض میکنن به این مسئله، که دیگه فرصتی برای پرداختن به این گونه موارد نداره. اجازه بدید باز یک آمد و شدی داشته باشیم و با شما بحث رو ادامه بدیم. بله، خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترمی که ما رو همراهی میکنید. برنامه فرهنگ و ورزش این هفته رو و شنونده این برنامه اید شما. آقای دکتر شکرانی، خب ما تو اینجا بحثای مختلفی رو خیلی شاخه به شاخه در واقع بحث کردیم، در موردشون حرف زدیم و بهشون پرداختیم. آن چیزی که الان مهمه، چون حدوداً 15 دقیقه زمان داریم، توی این 15 دقیقه من میخوام جمع‌بندی بکنم بحثام رو، اینه که ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی توی سالهای گذشته یک نظامنامه جامعی در حوزه فرهنگ ورزش رو دیدیم، تدوین شد، تصویب شد، در اختیار ریاست جمهوری قرار گرفت و این در واقع حالا چجوری بگم، نظامنامه در قالب قانون ابلاغ شد. 11 یا 13 تا دستگاه رو هم اون نظامنامه مکلف کرد که بیاد و در این حوزه کار بکنه و شرایط رو پیش ببره برای حوزه فرهنگی ورزش. منتها بحثی که شما الان دارین مطرح میکنید یک بحث کلانتر هست و ورزش یک جزئی از این ماجراست. از اون طرف اون نظامنامه یه جزء کوچکتری از این جزء بزرگتر به حساب میاد. در هم تنیده شدن اینها، برقراری ارتباط بین اینها، در نهایت منجر میشه که ما به سمت و سوی بریم که از تمدن ایرانی اسلامی حرف بزنیم و در واقع در پی این باشیم که شاکله‌ای به اسم سبک زندگی ایرانی اسلامی ایجاد بشه. من خیلی در واقع تأکیدی روی ایرانی اسلامی یا اسلامی ایرانی ندارم، اما به نظر میرسه که ماهیت ماجرا مهمه و اینکه حالا شما روی اسلامی ایرانی تأکید میکردید، من ایرانی اسلامی گفتم، خیلی تأکیدی من روی اینا واقعا ندارم. میگم که در حال حاضر ما از یک هویت واحدی حرف میزنیم که بخشی از این هویت رو ایرانی بودن ما میسازه، بخشی از این هویت رو اسلامی بودن ما میسازه و اینها الان نه تناقضی با هم دیگه دارن، نه تنافری نسبت به هم دیگه دارن و نه قراره که تداخلی با هم دیگه داشته باشن. با توجه به این نکته و با توجه به این مسئله، خب ما از سبک ایرانی اسلامی زندگی مردم این سرزمین چی میخواییم؟ دنبال چی هستیم؟ به کجا میخواییم برسیم؟ گیرم که همه اون تغییرها هم لحاظ بشه.
بله، نکته ای که تو بحث اول یه مداری نیمه کارمون اون عوامل بودن که خدمتتون داشتم عرض میکردم،
من گفتم به خاطر زمان مجبورم از یه سری موارد بگذرم. بله،
یکی از بحثایی که ما تو این مدل سبک زندگی دیدیم این است که ما باید نظام‌های مختلفی که در کشورمون از جمله نظام تعلیم و تربیت و نظام حالا ورزش اگر بخوایم به صورت نظام ببینیم، اینا رو باید دستکاری بکنیم. اصلا باید نظام تولید بکنیم. کشورهای دنیا اومدن این کار انجام دادن.
نظام تولید بکنیم یا پارادایم تازه تولید بکنیم؟ چون اینا باز متفاوت میشن.
ببین پارادایممون ما کلی کار کردیم، یعنی اونقدر قوی هست و موجوده و قابل احصائه تو همه منابع اسلام ایرانی، اینو کار کردیم.
یعنی الان سندی مبنی بر پارادایم سبک زندگی ایرانی اسلامی وجود داره؟
عرض کردم همین سند،
یعنی این سندی که شما الان ازش صحبت میکنید در واقع پارادایمی هست.
بله بله، یعنی حتی وجود داشته ما جمعش کردیم، ما در قالب
نظاممندش
بله نظاممندش کردیم. اما این حوزه فکری یا این رویکرد یا به قول شما این پارادایم، برای اجرایی شدنش نیاز به نظام سازی داریم. ما شاید تعجب بکنید بگید پس این همه تعلیم و تربیت دانشگاه ها اینا با چه میکردن تا الان؟ یعنی ما تا الان نظام نداشتیم؟ باید عرض بکنم که متاسفانه نه. یعنی نظام تعلیم و تربیت ما که میتوانست با هماهنگی کامل بین آموزش و پرورش و دانشگاه ها و رسانه و خانواده و دوستان و همه با هم اتفاق بیفته، کاملا جدا از هم دیگه هن. اصلا ما نمیتونیم بگیم نظام تعلیم و تربیت داریم، میگیم نهاد آموزش و پرورش داریم. پس بنابراین یکی از مواردی که توی این الگو ما دیدیم این هست که این نظام ها رو به معنای واقعیش با ارتباطات قوی که بینشون وجود داره ما بتونیم اینا رو ببینیم و کار بکنیم. یک بحث دیگه که الان تو سوال اخیرتون من بخوام بهش پاسخ بدم،
بله،
این هست که در مدل سبک زندگی ما میگیم که انسان در قسمت خروجی هاش باید ارتباطش رو با 5-6 حوزه تعریف بکنه. در جامعه ایرانی ارتباط با خدا به چه شکلی؟ نه این که ارتباط با شیطان، ارتباط با خدا رو تعریف بکنه، ارتباط با خود، ارتباط با جامعه، ارتباط با حکومت، ارتباط با طبیعت و مصنوعات بشری، اینا رو ما باید تعریف بکنیم. اگر سبک زندگی اسلامی ایرانی ما یا به تعبیر شما ایرانی اسلامی خروجیش به اینا منتهی نشود، یعنی این که ما یک جاییمون دوباره اشکال داره، یا نظام ها رو خوب نظام سازی نکردیم در جامعه، یا در حقیقت قوانینمون طوری نیست که مردم رو به این سمت ببریم، و موارد مختلف دیگه. قاعدتا مردم هن که تعیین میکنن فرهنگ چه باشد، سبک زندگیشون چه باشد. حکومت میتونه فقط هدایت بکنه، راهنمایی بکنه، و اصلا هدف ما این نیست که مردم رو مدیریت بکنیم، بگیم شما باید حتما این کارو بکنید، حتما این کارو نکنید.
خیلی نکته مهمی گفتید که اتفاقا سوال بعدی من بود. توی این چارچوب و پارادایمی که تعریف شده و نوشته شده تحت عنوان سند جامعی در حوزه سبک زندگی ایرانی اسلامی، فقط مردم باید تغییر بکنن؟
خب قطعا،
یعنی رویکردهای حکومت، رویکردهای نظام نیاز به اصلاح، نیاز به تغییر داره یا نداره؟
بله قطعا. اون که
و اونها هم قید شده، لحاظ شده.
اون که ما بحث سند سبک زندگی آخرین بخشش یک تقسیم کار یا اصطلاحا نگاشت نهادی داره. نگاشت نهادیش چند حوزه رو میبینه. یک، دستگاه ها نهادهای دولتی هن که وظیفه‌شون چی هست، که از مدیران تا کارکنانشون، مثلا حتی بحث ارباب رجوع دیده شده تو برخی از سندها. مثلا تو سند اخلاق حرفه‌ایمون ما این که ارباب رجوع برخوردشون به چه شکلی باشه رو دیدیم، تا اینکه رئیس و مرؤوس برخوردشون به چه شکلی باشه، که در سوالات مقام معظم رهبری هم این وجود داشته، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرؤوس، همه اینا، اینو تو سند اخلاق حرفه‌ای سعی کردیم ما ببینیم.
نه ببینید، نقش سوالم چیز دیگریه. ببینید اینکه این دیده شده خیلی خوبه، منتها من بحثم بحث دیگریه. من بحثم سیاستگذاری های کلانیه که توی این 40 ساله انقلاب دچار تغییر و تحول شده. یه جاهایی ما نیاز داریم برگردیم به همون در واقع پایه‌ها و بنیان‌های اولیه‌ای که گذاشته شده و توی این 40 سال به سبب مرور زمان، به سبب اتفاق‌های ریز و درشت دوچار تغییر شده، شاید 180 درجه متفاوت شده. یه جاهایی هم ما یک سری مواردی رو داریم که خدمت شما عرض بکنم که این که در واقع خیلی چیزها از مردم گرفته شده، خیلی از حقوق مردم تضییع شده باشه به سبب اشتباه‌های فردی یا دستگاهی و نهادینه شده اون اشتباه‌ها، اونها رو باید چیکار بکنیم؟ شما مثلا اشاره کردید به پلیس. واقعا الان پلیس ما پلیسیه که درصد رضایتش نزد مردم یک درصد مثلا بالای 85-90% باشه؟ نمیتونیم این رو بگیم.
خب اینو عرض کردم، ما تو قسمت زیرساختای سند یه بحثی رو داشتیم به نام عوامل زیرساختی، ساختاری، حقوقی و فنی. اون بحث حقوقیش قوانین و مقررات و همین سیاستای کلان نیست که جناب علی میفرمایید. یعنی یک سری از قوانین الان دیگه واقعا منسوخ شده.
دقیقاً.
یک سری از قوانین با تغییرات فعلی دنیا سازگار نیست.
یعنی الان همین نکته که شما گفتید رو بذارید من تعمیم بدم به ورزش. ما داشتیم یه سری قوانین ورزش رو چک میکردیم با یک سری از دوستانمون که حالا قرار بود یه سری تغییر و تحول در حوزه قانون ورزش کشور اتفاق بیفته که فکر میکنم هنوزم قرار این اتفاق بیفته. ما قانون داشتیم مربوط به 1312، قانون داشتیم 1327، قانون هایی که دیگه مثلا واقعا با هیچ قسمت از ماهیت ورزش امروز ایران سازگار نیست و از این دست قوانین ما کم نداریم. حالا این حوزه مثلا میگم ورزشه. اگر بیایم جلوتر نگاه بکنیم میبینیم خب تعداد کسانی که در زندان هستند نسبت به ابتدای انقلاب یه رشد خیلی بد و عجیب و غریب داشته. وقتی نگاه میکنیم شاید یکی از عواملش قوانین خیلی زیادی باشه که در این حوزه وجود داشته و توی سالهای گذشته دیدیم. مثلا فکر میکنم، حالا چون من حقوقدان نیستم، یک سری از قوانین حوزه جامعه مدنی ما دچار تغییر و تحول شد، یه سری مجازات ها تغییر کرد و این خودش کمک کرد. و اگر این رو تعمیم بدیم به حوزه های دیگه هم میبینیم این اتفاق وجود داره. من سوالم به شکل کلیدی این مسئله است: آیا فقط مردمن که دچار تغییر و تحول باید بشوند یا نه یک سری از تفکرات زیرساختی ما از سال 57 تا اکنون هم که مواجه شدیم با اینکه غلطاً باید تغییر بکنن، و اگر قرار تغییر بکنن چه کسانی متولی اینن که اینها رو تغییر بدن؟
خب حالا اینم اگر بحث آخر تو حوزه سبک زندگی باشه، با اینکه فرصت نیست
حدوداً 5 دقیقه زمان داریم،
اینو ما توی این مدل به صورت تعاملی دیدیم. یعنی در حقیقت حالا در یک فرصتی اگر تصویری بود مشاهده خواهید کرد، بین این عوامل محتوایی که رویکردهای ما رو می‌سازن، پارادایم‌های ما رو می‌سازن، و عوامل ساختاری و قوانین و رفتارها و محیط، یک تعاملی وجود داره. یعنی یک رفت و برگشتی بین اینا وجود داره.
بله.
یک زمانی است که شما فرهنگ جامعه تغییر میکنه به سمت یک گرایشی و این گرایش باید تبدیل به قانون بشود. یک جای دیگه شما قانونی رو تصویب میکنید برای اینکه یک سبک زندگی رو اصلاح بکنید. بنابراین همه این حوزه‌ها با هم دیگه باید برای سبک زندگی کار بکنن. اون بخشی که مربوط به فرهنگ جامعه است و سبک زندگی و رفتارهای مردم دچار اشکال شده اینجا رو باید مشارکت‌های مردمی رو ما برش اهمیت بدیم.
مثلا
اینجا اهمیت دارن، هیئت‌ها اینجا میتونن نقش ایفا بکنن، دستگاه مردم نهاد، سازمان مردم نهاد میتونن اینجا نقش ایفا کنن که در اون نگاش نهادی برای این هم ما راهکارهای دیدیم. مثلا اون ظرفیتی که داریم میتونیم استفاده کنیم، مثل مسجدها، مثل گروه‌های داوطلبی در حوزه ورزش، مثل سمن‌ها و موارد مختلف دیگه. اون بخشی که مدیریتی و ساختاری و حقوقی هست در حوزه قوانین و ساختارها باید ما اصلاحات انجام بدیم. مثلا سبک زندگی مدیران و سبک زندگی مسئولین در جمهوری اسلامی دچار مشکل شده. این مهمترین اون نکته کلیدی است که در سبک زندگی مردم الان تأثیر گذاشته. خواه نخواه باید این اصلاح بشه. یعنی اگر سبک زندگی مسئولین اصلاح نشه، اون بحثی که میگفتن الناس علی دین ملوکهم، پس به هیچ سندیت نداره دیگه.
مردم و میبینیم که اتفاقا الناس علی دین ملوکهم چقدر مصداق داره. بله. توی امروز جامعه ما.
بله.
چقدر مصداق داره. و نکته بعدی که فکر میکنم دیگه پرسش پایانی من هم خواهد بود، باز در راستای همین موضوع من میگمش، ما امروز مثلا در رانندگی مردم عصبانی هستیم.
بله.
نمیتونیم منکرش بشیم. وقتی تجربه توریست های مختلفی که به ایران سفر میکنند رو نگاه میکنیم، از مهمترین مواردی که بهش اشاره میکنن رانندگی در ایرانه که میگن خیلی وحشتناکه. یا مثلا بازیکنی که جدیدن اومده به استقلال، پاتوسی، یه مصاحبه کرده بود همین چند روز اخیر، نگاه میکردم میگفت من جرأت نمیکنم توی تهران رانندگی بکنم چون خیلی رانندگی سخته، خیلی وحشتناک مردم ایران رانندگی میکنن.
یا اون نکته که آقای بلازوویچ گفت،
یا اون بحثی که آقای بلازوویچ
گفت، اگر فوتبال ایران مثل رانندگیشون اینقدر هماهنگ بود قهرمان دنیا میشدن. یه ماشینی راست میره همه با هم میرن
راست.
یکی چپ میره همه با هم میان چپ. واقعا این استاق داره. درست.
اینها رو کی قرار اصلاح بکنه؟
خب این باز برمیگرده به اون بحثی که قسمت قبل داشتم. ما برای این سند داریم. مثلا فرض کنید سند قوانین،
من میخوام از سند خارج بشم، از روی صندلی سند بلند بشیم همگی.
بله.
بیایم توی حوزه اجرا.
اون اجرا رو من خدمتتون عرض کنم توی فرصت دیگه ما میتونیم مصداقهای این حوزه رو، حالا این بحث سبک زندگی رو، تو حوزه ورزش بیان کنیم.
بله.
حالا که نشد دیگه.
بله.
الان جمله پایانیم اگه بخوام عرض بکنم، این ما اعتقاد داریم با این مدل ما جواب میگیریم. یعنی وقتی ما ساختاره کلانمون رو تغییر بدیم، یه جایی هست که فرهنگ رانندگی ما یا عصبانیت ما اشکالش یه جای دیگه است. از مثلا تو مسئله اقتصادیه، ما باید اون حوزه رو دستکاری بکنیم، نه اینکه ما فقط ببینیم. ضمن اینکه نیاز داریم مردم شادی باشیم، برای این هم ما سعی کردیم راهکار پیدا بکنیم، مثلا سند شادی درونی و شادزیستی و نشاط اجتماعی سعی کردیم اینو براش راهکارهایی بذاریم. ولی قاعدتا باید یه جاهایی رو ما تغییر بدیم، یه جاهای کلان و اساسی که در سیاست ها و در حقیقت قوانین هم میتونه این باشه و یا در فرهنگ مردم، که اینا اثرشون در رانندگی دیده بشه. اثر اینها، مثلا ما نظم و ترتیبمون ضعیفه، احترام به قانونمون ضعیفه، اینها رو اگر اصلاح بکنیم در رانندگی هم ما نظم و انضباط خواهیم داشت.
بله.
حالا در فرصت مناسبتر حتما. میشه این رو.
خیلی ممنونم از اینکه اومدید آقای دکتر شکرانی عزیز. سپاسگزارم از شما. عذرخواهی میکنم من سرفم هم گرفت. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم و متشکرم که ما رو همراهی کردید. آقای دکتر باز هم از شما ممنون و متشکرم. امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشید. مردم سرزمین ایران، خداحافظ.
ایران، سرزمین افسانه ها.
ایران، فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر.